استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استودیوی پی‌1، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را تضمین میکند. با این حال تعدادی از کشورها از جمله روسیه با متن پیشنویس قطعنامه مخالفت کردند که به گفته دیپلمات‌ها روسیه همچنان در مورد آن ملاحظات دارد. در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را تصویب کند، ماموریت کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما حداقل برای یک سال دیگر، یعنی تا 16 مارچ سال 2022 سه تمدید خواهد شد. سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در ایالات متحده آمریکا روز گذشته به دلیل مشکلات مالی بسته شد. دیپلمات‌های افغان در واشنگتن دیروز طی مراسم ساختمان سفارت را به وزارت خارجه آمریکا تسلیم کردند. کنسولگری‌های افغانستان در نیویورک و لس آنجلس نیز بسته شدند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترکی دیروز نشر شد گفتند که خشونت علیه خبرنگاران تحت تسلط طالبان دو برابر شده. بر اساس این گزارش، در دور حاکمیت طالبان فضای کاری برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد محدود شده و در گزارش گفته شده که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست گذشته فعالیت 578 رسانه تصویری، چاپی، صوتی و اینترنتی هم متوقف شده. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند. نازنین زاغری راتکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی بریتانیایی، وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن پس از ماها مذاکره بین دولت‌های بریتانیا و ایران انجام شد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر نوشته که خوشحال است که نازنین و انوشه به خانواده‌ها و عزیزانشان پیوستند. نازنین زاغری راتکلیف به اتهام توطئه بر ضد رژیم و انوشه آشوری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بودند و آنها همواره این اتهامات را رد کردند. این دو تن روز چهارشنبه ایران را ترک کردند و بعد از یک توقف کوتاه در عمان راهی بریتانیا شدند. خشم بین المللی نسبت به تهاجم روسیه بر اوکراین امروز زمان افزایش یافت که مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفتند که افراد ملکی که در صف نان و سرپناه در یک تئاتر ایستاده بودند توسط نیروهای روسی کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نشر این خبر گفته پس از این رویداد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ولادیمیر پوتین همتای روسیش را جنایتکار جنگی خوانده است. وزارت خارجه اوکراین گفته که نیروهای روسی بم نیرومند را بر یک سالون تئاتر در شهر بندری ماریوپل در جنوب این کشور پرتاب کردند که باعث تلفات افراد ملکی شده. تعداد این تلفات تا هنوز نشر نشده. از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 3 میلیون اوکراینی از کشورشان مهاجر شدند. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که قمندانی امنیه کابل میگوید در 6 ماه گذشته بیش از 2000 تن به اتهامات مختلف جنایی دستگیر شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری برای افغانستان را دایر می‌کند.
جرمنی و قطر آمادگی نشان دادند که در برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری به افغانستان با بریتانیا همکاری کنند.
گزارش هم داریم در مورد این که مقام‌های اوکراینی می‌گویند نیروهای روسی ساختمان یک تئاتر را در شهر ماریوپل ویران کردند. در برنامه شکست سکوت هم می‌شنوید.
فقر در خانواده تأثیر مستقیم بالای مرگ میر مادر و اطفال داره، از نظر سوی تغذی، از نظر ازی که خدمات صحی را نمیتونن خانواده ها به اسرع وقت برای زن و طفل خانواده فراهم بسازد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن جهان سپاس. طوری که در خبرها هم شنیدید، کماندانی امنیتی کابل میگوید که در 6 ماه گذشته بیش از 2000 تن به اتهامات مختلف جنایی دستگیر شده و دوسیه های آنها به قوای قضاییه تحویل داده شده است. کماندانی امنیتی کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفت که افراد دستگیر شده شامل دزدان و مجرمان مشهور هستند، اما از ارائه نام های آنها خودداری کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان فرماندهی امنیه طالبان در کابل میگویند که 2180 تن در 6 ماه گذشته به اتهامات مختلف جنایی بازداشت شدند. مقامات فرماندهی امنیه کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفتند که در میان بازداشت شدگان جنایتکاران و دزدان مشهور کابل نیز دیده میشوند. خالد ززران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رادیو آزادی گفته که پرونده های بازداشت شدگان به ارگان های قضایی تحویل داده شده است. او گفته که پرسنل مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه در 6 ماه گذشته 26 عملیات مختلف انجام دادند که در آن حدود 60,000 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر کشف و ضبط شده است. آقای زدران همچنان گفته که در 6 ماه گذشته ریاست مبارزه با تروریسم فرماندهی امنیه توانسته است که میشن کاران، قاچاقبران اسلحه، سوء استفاده کنندگان از نام طالبان و 38 تن از افراد گروه داعش را با شمار سلاح و مهمات بازداشت کنند. مقام های امنیه طالبان در حالی از بازداشت جنایتکاران در کابل صحبت می کنند که گزارش های مبنی بر سرقت ها و فعالیت های جنایتکارانه در شهر کابل وجود داشته است. شماری از باشندگان کابل میگویند که دزدان مسلح مانند حکومت گذشته در حکومت فعلی زندگی مردم را تهدید میکنند. اما مقام های امنیتی طالبان میگویند که میزان جرایم کاهش یافته و آنها تلاش میکنند تا آن را به صفر برسانند. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل نیز از سرگیری شماره 100 پلیس خبر داده و از مردم خواستند تا در صورت مشکل با این شماره رایگان تماس بگیرند. از فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل خواستیم تا جزئیات بازرسی های خانه به خانه در کابل را به اشتراک بگذارند. اما خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت که عملیات هنوز ادامه دارد و جزئیات بعداً به اشتراک گذاشته خواهد شد. بازرسی خانه به خانه طالبان در کابل و ولایات مختلف واکنش‌های متعدد را در داخل و خارج برانگیخته است. شماری از سازمان‌ها و مقام‌های بین‌المللی گفتند که تلاشی منازل، تهدید، دستگیری و خشونت علیه غیرنظامیان غیر قابل قبول است و طالبان باید فوراً این کار را متوقف کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تاریخ برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری را برای افغانستان اعلام کرد. در یک اعلامیه یوناما گفته شده که این کنفرانس 31 ماه مارچ برگزار می شود. کشور بریتانیا میزبان این کنفرانس خواهد بود. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس می شنوید.
یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که جرمنی و قطر آمادگی نشان دادند که در برگزاری کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری به افغانستان با بریتانیا همکاری کنند. هدف اساسی تشکیل این کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های بشری در سال 2022 به 23 میلیون افغان می باشد که هم‌اکنون با فقر و کمبود مواد خوراکی روبرواند. سازمان ملل متحد برای این کار خواهان 4.4 میلیارد دلار شده است که تا حال صرف 13% آن به دست آمده. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا ماه گذشته گفته بود که کشورش در ماه بعدی برای جمع‌آوری کمک‌های بشری به مقدار 4.4 میلیارد دلار کنفرانس مهمی را ترتیب خواهد داد. با گفته او از کشورها و مؤسسات مختلف تقاضا خواهد شد که به افغانستان کمک برسانند. قبل از خانم تراس، سازمان ملل متحد خواهان برگزاری چنین یک کنفرانس در رابطه با افغانستان شده بود. ملل متحد تاکید کرده بود که افغانستان به خاطر بحران اوکراین نباید فراموش شود و کمک ها باید به آن دوام پیدا کند. بعضی از کمک کنندگان ملل متحد گفتند که بعد از سقوط نظام جمهوری در حدود 2 میلیارد دلار کمک به افغانستان رسیده است. در همین حال کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجرین فلیپو گراندی نگران است که در مقایسه با کنفرانس ماه سپتامبر گذشته تمایل کشورها برای اشتراک در این کنفرانس کمتر خواهد بود. در این مورد در یک زمانی سخن گفته می شود که نظر به ایسایه های رسمی هم اکنون 95% مردم افغانستان مواد خوراکی کافی ندارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی در حملات دیروزشان ساختمان یک تئاتر را در شهر ماریوپل ویران کردند. ماریوپل شهر ساحلی است که در آن هزاران تن تحت محاصره نیروهای روسی قرار دارند. همکارم مقیم نایب را با خود در استودیو دارم که این موضوع را تعقیب کرده. آقای نایب، وضعیت در شهر ماریوپل فعلا چگونه است؟
با عرض سلام، سرهی اورلوف معاون شاروال شهر ماریوپل گفته که ممکن است در حمله تازه روسیه که تا 1200 تن به شمول کودکان در داخل ساختمان تئاتر شهر بوده باشند. دیمیتری کولیبال وزیر امور خارجه اوکراین در حساب تویترش گفته که شمار تلفات تا کنون معلوم نیست، اما او افزود که حملات قوای توپخانه روسها در مناطق دور پیش این ساختمان ها ادامه داره. شهر استراتژیک ماریوپول در ساحل بحیره سیاه در محاصره نیروهای روسی قرار داره و تخمیناً 300 هزار باشنده در این شهر گیر ماندند. ایرینا ویرچوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته که حدود 400 کارمند و بیمار تا هنوز در داخل شفاخانه ای است که در شهر ماریوپول حضور دارند.
آقای نایب، وضعیت در سایر شهرهای اوکراین چگونه است؟
در شهر چرنیهیف در شمال کیف لوی سارنوال اوکراین دیروز گفته که در تازه ترین حملات مرگبار نیروهای روسی 10 تن که در صف به دست آوردن نان منتظر بودند کشته شدند. در کیف ویتالی کلیچکو شاروال شهر گفته که حملات قوای توپخانه روسی به ساختمان‌های مسکونی در شهر پودل صدمه رسانده است. این منطقه در 2.5 کیلومتری شهر کیف موقعیت دارد، جایی که قصر ریاست جمهوری، دفتر ریاست جمهوری و دیگر ساختمان‌های مهم دولتی موجودند. در کیف 35 ساعت میشه که قیود رفت آمد وضع شده و شاروال کلیچکو با اعلام محدودیت ها هشدار داده که با افزایش حملات نیروهای روسی و نزدیک شدن آنها به پایتخت لحظات دشوار و خطرناک روبرو خواهد شد یا مواجه خواهند شد.
بله. آقای نایب، بعد از حملات روسیه بر ساختمان تئاتر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جنایتکار جنگی خوانده. چه توضیحات در زمینه وجود داره؟ بله،
جو بایدن بر اولین بار در سخنرانی خود این مطلب بیان کرده و دیروز به خبرنگاران گفت که فکر میکنه که پوتین یک جنایتکار جنگی است. رئیس جمهور بایدن پیش از آن به بسته تسلیحاتی اضافی 800 میلیون دلار کمک تسلیحاتی به اوکراین اعلان کرده و در این حال جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور بعد از تماشای تصاویر تلویزیونی از حملات قوای روسی در این مورد از صمیم قلب صحبت کرده، یعنی تاثیرات زیاد سرش گذاشته همین مسئله دیدن و تماشای ویدیوهای جنگ سرش تاثیر کرده. بله. اما روسیه برخلاف از این که ادعا میشه سر قوای روسی که بر مواضع غیر نظامیان حمله میکنه و خبرنگاران مستندسازی را کرده، او گفته که هیچ وقت اهداف غیر نظامی را نشانه نمیگیره.
آقای نایب، با سپاس از شما که تازه ترین ها را در مورد حملات اخیر نیروهای روسی بر یک ساختمان تئاتر در شهر ماریوپل ارائه کردین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شاگردان صنوف 7 تا 12 مکاتب دخترانه در هرات به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب در سال نو خوشحال هستند. شاهپور ساپر با جزئیات بیشتر در این مورد.
این نوروز از بقیه نوروزهایی که تا امروز تجلیل کردم واقعا متفاوت تره، چون ما بعد از یک دوره طولانی میتونیم دوباره به مکاتب بریم.
آغاز دوباره مکتب های دخترانه در بهار پیش رو امید را در دل آمنه زنده ساخته است. او متعلم صنف 12 مکتب مهری هیروی شهر هرات است. آمنه ماها می شود که از رفتن به مکتب محروم شده و خانه نشین است. او میگوید آغاز همه مکتب‌های دخترانه در افغانستان تا چند روز دیگر خوشی‌های بهار و نوروز را برای او چند برابر ساخته است.
دریچه نوری که به سمت ما باز میشه که همانا با شدن دروازه مکاتبه، ما میتونیم توسط از این و تلاش هایی که انجام میدیم به آرزوهای اهداف خوب برسیم و من خیلی خوشحالم که قرار دوباره مکتب باز بشه و ما بتونیم به شکل عادی به تعلیم خود ادامه بدیم و به اهداف و آرزوهای خوب برسیم.
بسیاری از شاگردان مکتب‌های دخترانه در شهر هرات از حالا به خرید قلم، کتابچه و لباس مکتب آغاز کردند. یک از این شاگردان زینب 15 ساله متعلم صنف 10 مکتب مهری هیروی شهر هرات است. او میگوید از بابت باز شدن دروازه مکاتب برای دختران تا چند روز دیگر زغزده شده است.
در سالهای گذشته که نوروز بوده هدیه‌ای از طرف نزدیکان و عزیزان خود دریافت میکردم، ولی امسال با ارزشترین هدیه برم همینه که قرار دوباره مکتب باز بشه و من دوباره به مکتب برم. در سالهای گذشته میوه میخریدم و هفت‌سین و در نوروز لازم بود میخریدم، ولی امسال من تصمیم دارم که به خاطر نوروز خود برای خود قلم، یونیفرم و لوازم مکتب بخرم.
فعالان حقوق زنان بر آغاز آموزش دختران بی هیچ قید و شرط تاکید می‌ورزند. سوسن بهبودزاده یک فعال حقوق زنان در شهر هرات می‌گوید که دین اسلام آموختن علم را به زن و مرد مسلمان فرض دانسته و حکومت طالبان نباید بیشتر از این مانع تعلیم دختران شوند.
مرد مسلمان و زن مسلمان آموختن علم فرض هست که این به عنوان یک فریضه باید در هر نوع حکومت و هر نوع حاکمیت پذیرفته بشه و راه تعلیم تحصیل انجام وظیفه امرار معیشت و داشتن نقش اقتصادی در کنار خانواده برای زنها هم داده بشه.
طالبان حدود 7 ماه پیش پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان دروازه مکاتب را برای دختران از صنف‌های 7 تا 12 بستند. پوهنتون‌های دولتی نیز از سوی طالبان برای دختران بسته شد، اما 2 هفته می شود که پوهنتون‌های دولتی با وضع محدودیت‌ها دوباره باز شده است و دختران به تحصیل بازگشتند. برخلاف گذشته در حال حاضر دختران و پسران محصل در پوهنتون دولتی هرات در صنف‌های جداگانه درس می‌خوانند. دیده شود که وزارت معارف طالبان با آغاز سال نو مکتب‌ها را برای همه دختران باز خواهد کرد تا آرزوی صدها هزار دختر افغان مانند آمنه برآورده شود و یا دوباره از تصمیم خود منصرف خواهد شد.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
بانک مرکزی حکومت طالبان امروز 12 میلیون دلار را به حراج می‌گذارد. این بانک ناوقت روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود از همه بانک‌های خصوصی، شرکت‌های پولی و سرمایه‌گذاران واجد شرایط خواست که به این روند بپیوندند. بانک مرکزی طالبان اعلام کرده است که برندگان باید تمامی حساب‌های خود را در وقت تعیین شده پاکسازی کنند. این 7 بار است که بانک مرکزی حکومت طالبان به این مقدار پول دلار را به حراج می‌گذارد. هرچند بانک مرکزی حکومت طالبان روند لیلام کردن دلار را به هدف بلند بردن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی آغاز کرده است، اما برخی از صرافان این پروسه را مشروط دانسته و می‌گویند اگر نرخ مواد خوراکی و نفتی کاهش هم نیابد لیلام کردن دلار سودی نخواهد داشت. یک بند جدید آب در کندهار ساخته می شود. باختر یکی از خبرگزاری های حکومتی طالبان نوشته است بند یاد شده در ولسوالی شاهولی کوت کندهار ساخته می شود که کار آن دیروز آغاز شد. به اساس خبر نشر شده این خبرگزاری، این بند با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته می شود که از بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرداخت خواهد شد. با گفته این خبرگزاری، کار ساخت بند یاد شده 5 ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس معلومات با ساخت این بند نزدیک به 40,000 جریب زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. اکنون هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 96 پول، 1 یورو 96 افغانی و 26 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 81 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 96 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 38 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در ادامه میشنوید.
فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
در آستانه فرارسیدن سال جدید آموزشی در افغانستان، هزاران دختر بالاتر از صنف ششم در حاله از بیم و امید منتظر بازگشت به مکاتب هستند.
امی دخترها هستند که آینده کشور هستند. امسال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در آستانه فرارسیدن سال جدید تعلیمی در افغانستان، هزاران شاگرد دختر بالاتر از صنف ششم در میان بیم و امید منتظر بازگشتن به مکتب هستند. طالبان وعده کردند که در ماه اول سال نو خورشیدی همه مکاتب دخترانه در افغانستان باز خواهند شد. در این گزارش با شماری از شاگردان دختر در پروان صحبت شده که با صدای یک شاگرد مکتب آغاز می شود.
دخترهای که تا صنف شش به مکتب می رفتند بالای ما زیاد فشار می آمد که چرا ما رفتن می تانیم به مکتب. چرا؟
عایشه 14 ساله یک سال پیش در لیسه نسوان ولسوالی جبلسراج در ولایت پروان صنف نهم دوره آموزشیش را پشت سر گذاشته بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان پارسال عایشه مثل هزاران دختر دیگر نتوانست که به درس‌هایش ادامه دهد. به تازگی طالبان وعده کردند که با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل تمامی مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد. عایشه به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان به وعده‌شان عمل کنند و اینکه او برای بازگشتن به مکتبش روز شماری می‌کند.
ما خوشبین بودیم که زودتر تصمیم بگیرن امارت اسلامی. باید وقت اعلام میکردن که دخترها را ما اجازه میدیم که به مکتب برن. ما نگران ازی هستیم.
عایشه میگوید که افغانستان با مشارکت زنان در بخش های مختلف نیاز دارد.
ما باید درس بخوانیم، به مکتب بریم که به همین کشور خود خدمت کنیم. این جامعه به کادرهای مختلف نیاز دارد. اگه دکتر باشه میتونه که مشکل زنها را رفع بکنه، یک مرد نمیتونه که مشکل زنها را رفع بکنه. همین دخترها هستن که آینده کشور هستن. امسال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
عایشه از یک دوره به دور ماندن از مکتب قصه های عاطفی دارد که میگوید یاد و خاطرات درس خواندن در صنف با همسنفانش همواره ذهنش را با پریشانی همراه ساخته است. مکتب برای عایشه یک دنیای رویایی است که حالا میگوید برای روزهای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. با اساس معلومات عبدالرسول رسولی سخنگوی ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 124 لیسه دخترانه وجود دارد که حدود نزدیک به 30,000 شاگرد دختر از رفتن به مکتب محرومند که از صنف 6 به بالا شامل این لیسه ها هن. اما دخترانی که از صنف 7 به پایین شامل مکتبند در سال جاری به مکتب رفتند. سطره سمای 15 ساله یکی دیگر از شاگردان دختر است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او در لیسه دخترانه حره جلالی در صنف 11 هم درس میخواند که طالبان به قدرت بازگشتند و هم مثل عایشه از رفتن به مکتب باز ماند. او به رادیو آزادی گفت که در مورد بازگشتن به مکتب در ماه حمل هنوز چندان مطمئن نیست.
تا فعلا می امارات اسلامی هیچ کدام اقدام برای باز شدن مکتب ها بر روی دانش آموزان نکرده که در مکتب حره جلالی فقط از صنف اول تا صنف ششم اجازه دارن که درس بخوانن، اما از صنف 7 تا صنف 12 هیچ معلوم نیست که ها یا میتونن به درس خود ادامه بدن یا خیر.
مانند عایشه و سطره هزاران دختر دیگر در ولایت های شمال کابل لحظه شماری میکنند که دروازه های مکتب برایشان دوباره باز شود. زاکره 16 ساله شامل صنف 12 هم در لیسه نسوان قریه دولتشاهی بگرام بود که امسال از مکتب رفتن باز ماند. او از طالبان میخواهد که بگذارد در ماه حمل او و دیگر همصنفی هایش به مکتب برگردند. زاکره در این حال خواستش را از طالبان این گونه مطالبه میکند.
و ما میخواییم از این دولت که دوباره مکتبای ما شروع شد و ما بریم به درسای خود. در حکومت دیگه هم ما حجاب میکردیم و در این حکومت هم با ما حجاب اسلامی خود میخواییم مکتب خود تمام بکنیم، چون جامعه برای دخترها ضرورت دارن، چرا که میتونن دخترها معلمه شوند، دکتر شوند و در هر بخش و هر عرصه میتونن دخترها کار بکنن. و ما میخواییم بفهمیم که آیا در آینده چی میشود، مکتبای ما شروع میشود و اینا میشود.
از بابت محروم بودن دختران شاگرد مکتب از صنف ششم به بالا، برخی از خانواده ها نیز انگشت انتقاد بلند می کنند. رامش عیار 38 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند. او دو دختر دارد، یکی شاگرد صنف 7 و دیگرش شاگرد صنف 8 است. رامش از نگرانیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
که باعث نگرانی بیشتر شهروندان افغانستان بخصوص ولایت پروان شده بود که ما ضرورت به کادرهای علمی و تخصصی در بخشای مختلف از زندگی خود داریم در جامعه بشری، چه در بخشای صحی باشد، چه در بخشای تعلیمی باشد و در بخشای نظامی باشد. بنان ما به فارغان از صنف 12 از طبقه آناس و ذکر ضرورت داریم.
در 15 ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان به قدرت بازگشتند، اما تا حالا هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیششرط‌های کلیدی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده شده است. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت با دختران بازمانده از مکتب در سال جاری اجازه داده خواهد شد تا به مکتب بروند.
در جنکه مکتبونو په اعتبار باندې د اول نه د شپږم پورې خمخ
برای دختران در گذشته از صنف اول الی شش اجازه مکتب رفتن رو داده بودیم و از صنف هفتم الی دوازدهم مطابق امر وزارت در سال جاری آغاز می شود که در این بخش کدام مشکل وجود ندارد. تا هنوز برای ما امر نکردند.
هوا امر بشید پورته زنه شروع کیږي ان شاء الله دې بس الکس مشکل نشته ده.
با آغاز سال نو تعلیمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. معمولا در سالهای گذشته در روز دوم ماه حمل درسهای مکاتب شروع می شد و شاگردان دختر و پسر می رفتن به مکتب. حالا بسیاری از شاگردان دختر مانند عایشه و ستره با هیجان بیشتر روز شماری می کنند و آرزو دارند که مانند سال گذشته در این بهار خود را در صنف مکتب بیابند.
شمار زیادی از زنان و دختران افغان هم با گذاشتن پیام هایشان برای رادیو آزادی از مشکلاتشان قصه می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زنها ملحق بشه هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
من از کابل به تماس نیم، از نایه شش خوجنور. همین کمک ها که میایه برای وکیلا به خدا قسم که میال یه لغمنان نداریم که بخوریم. خودم بیوزن هستم، کمک میایه شش زن اولاد دارم، خورد خورد از کلش دیگه تو کسی نیست که با ما کمک کنه. نه وکیلا اینه می کارتک می ترکش که می تمردم اکلا که پیسه داده کمک داده با ما غریبا به چرایت نمی رسه که میری برش می گی چرا با ما نمیتی، نگی خواهد ما جیری نیست، خود ما این همسر هستیم که را می تیم و خدا بیوزن هستیم وقت یک کار بار آدم می تانه سال خود نمی تانه چی کنیم ما میریم میگم میخواد ماجر نیست یخواد چیز تک یخواد کسایی که خالیش هم اینجاست از دوست با ما نمیتن.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات و میخوایم بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام من بشر هست و من و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم چون مسائل حقوق بشری ما کلن از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
اول خود ما شش اشتک دارم، پنج بچه یک دخترک. شوهر ما که از تکلیف آساب دارم که ما برزیا ما خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خودم یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مالم خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما، شوهر ما مریض است، تکلیف پیدا کرده در خانه شش تا، صرف ما کارم میکردم، ما سر زمین مصرف میکردم. خود دیگه ما اولادای خود چه قسم خوب تربیت کنیم؟
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان تضمین می شود. در صورتی که شورای امنیت این قطعنامه را تصویب کند، ماموریت کمک های سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما حداقل برای یک سال دیگر تا 16 مارس سال 2023 تمدید خواهد شد. سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده آمریکا روز گذشته به دلیل مشکلات مالی بسته شد. دیپلمات های افغان در واشنگتن دیروز طی مراسم ساختمان سفارت را به وزارت خارجه آمریکا تسلیم کردند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک که دیروز نشر شد گفتند که خشونت علیه خبرنگاران تحت تسلط طالبان دو برابر شده. نازنین زاغری رادکلیف و انوشا آشوری دو زندانی ایرانی بریتانیایی وارد بریتانیا شدند. آزادی این دو تن بعد از ماه‌ها مذاکرات بین حکومت‌های بریتانیا و ایران انجام شد. و خشم بین‌المللی نسبت به تهاجم روسیه بر اوکراین امروز زمان افزایش یافت که مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفتند افراد ملکی که در صف نان و سرپناه در یک تئاتر ایستاده بودند توسط نیروهای روسی کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه زنده شکست سکوت که آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام شنوندگان گرامی، در برنامه امروز شکست سکوت من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در برنامه امروز موضوع بحث افزایش مرگ و میر مادران باردار، چی در وقت ولادت و چی هم از بیماری های مربوط به بارداری و یا بی احتیاطی در جریان بارداری صحبت میکنیم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از ولادت جان میدهد. به گفته این صندوق، برای احیای نظام صحی افغانستان و رسیدگی به بیش از 9.3 میلیون تن به حدود $252 میلیون نیاز است. آیا در افغانستان شفاخانه های مجهز برای ولادت وجود دارند؟ دسترسی مردم به این شفاخانه ها تا چه حد است؟ در جاهایی که دسترسی به شفاخانه وجود ندارد، موجودیت قابله ها تا چه حد است؟ در مناطق دوردست که خانم ها به شفاخانه، دکتر و یا قابله دسترسی ندارند چی باید بکنند؟ شوهران و پدران زنان و دختران باردار چی کرده می توانند تا خطر مرگ و میر زنان حامله را کاهش بدن؟ چشم دیدها و خاطرات از دکتر مهمان ما در مورد تلف شدن خانم هایی که جلوگیری از خطر وفات آنها ممکن بود. مهمان ما در این برنامه دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادی و نسایی و معین سابق وزارت صحت عام است. شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و اگر سوالی از مهمان ما دارید در میان بگذارید. شماره تلفن استودیو هست 00420221124501. شما می توانید در واتساپ ما هم بنویسید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. با رادیو آزادی باشید. دکتر نسرین اوریاخیل چند پیش گفتن بر رادیو آزادی چند ساعت پیش که اینا رئیس شورای طبی افغانستان هستن و در رابطه با مرگ و میر مادران به ما توضیحات دادن.
افغانستان از اول هم یک کشور فقیر بود و تحولات اخیری که رخ داده فقر و بیکاری در افغانستان بسیار زیاد شده و ای مطمئنن که یک ارتباط بسیار قوی با عرض خدمات صحی مخصوصا در بخش طفل و مادر داره. متاسفانه افغانستان در قبل هم یکی از کشورهای است در جهان و مخصوصا در جنوب آسیا که بلندترین مرگ و میر مادرها و اطفال داشت، ولی در طی 20 سال این مرگ و میر به نصف عددی رسید که ما داشتیم. فعلا با شرایط فعلی که ما داریم که کمک‌های بین‌المللی کم شده، مردم کادرها زیاد مهاجر شد به شمول دکترها، قابل‌ها، باعث میشه که مرگ و میر مادرها و اطفال بلند بره. یعنی در شفاخانه امکانات دوا، غذا، ماش بسیار کم است و باعث میشه که مریضا به اسرع وقت اما خدمات را که لازم است نداشته باشن. از سوی دیگه فقر در خانواده تأثیر مستقیم بالای مرگ و میر مادر و اطفال داره، از نظر سوی تغذیه، از نظر از این که خدمات صحی را نمیتونن خانواده ها به اسرع وقت برای زن و طفل خانواده فراهم بسازه، بنابراین ممکن بسیار زیاد مرگ و میر مادر و اطفال بلند بره. من حیث یک دکتر از جامعه جهانی توقع داریم که سیاست و صحت با هم یک جا نسازن و همونطوری که قبلا در سیستم صحی اینا کمک میکردن به همین شکل کمک های خود ادامه بدن.
دکتر نسرین اوریاخیل رئیس پیشین شورای طبی افغانستان بود که افزایش فقر و کاهش کمک های بین المللی را باعث افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان در جریان ولادت می داند. و حالا هم به مهمان خود در این برنامه می رویم، دکتر سب ناجیت طارق، متخصص ولادی و نسایی و معین سابق وزارت صحت عام هستند. دکتر سب سلام بر شما، تشکر از اینکه به ما وقت جدا کردین تا به سوالات ما و شنونده های ما جواب بگوین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون.
تشکر دکتر صاحب. اول از اگر اینجا شروع کنیم که در افغانستان شفاخانه هایی که ما داریم، مخصوصا زایشگاه ها و شفاخانه هایی که خانم های باردار به اونجا منتقل میشن، تا چی حد مجهز هستن و این تعداد از شفاخانه ها به چند میرسد که تا چی حد میتونه مشکل ماهیتاج زنان باردار حل کنه؟
بسیار زیاد تشکر. وزارت صحت عامه دو بسته مهم داره، یکی بسته شرزی خدمات صحی ابتدایی است که از سطح جامعه کارمندا استخدام میشن و یعنی خانه به خانه با فامیلا اونا دسترسی دارن و خدمات سیر ارز میکنن، از سطح جامعه شروع میشه تا سطح شفاخانه ولسوالی. و بسته دیگه هزینه به نام بسته اساسی شفاخانه هست که او امو شفاخانه های اوزوی را و شفاخانه های ولایتی شامل از این بسته میشه. به اساسی دو بسته قبل از این تحولات جدید سیاسی در افغانستان ما شفاخانه های کافی داشتیم که حتی فامیل ها به فاصله یک ساعت پیاده روی دسترسی به یک مرکز صحی داشتن و در پالوی ازی که فعلا سکتور خصوصی هم در بخش عرضه خدمات تخصصی مثلا شفاخانه مشخص برای قلب، برای گرده و سایر خدمات هستند که عزم میکنن و همچنان خدمات مادری و اطفال هم که بیشتر اولادت ها و ایناست و عملیات هست عزم میکنن.
دسترسی مردم به این شفاخانه ها تا چه حد است؟
قبلا چون سیستم به شکل درست پیش برده می شد، بودجه داشتن و پرسنل صحی هم در این بخشا کار می کردن، دسترسی مردم خوب بود، اما قبلا یک مشکل امنیت بود. اما بر فعلا چون خدم بنابرمی موضوعات سیاسی که در جریان هست و خدمات به دولت بودجه دولت یعنی قطع شده و برشان پرداخته نمیشه، به این خاطر اکثر شفاخانه و مراکز صحی که توسط دولت و بودجهش از دونر میامد پیش برده میشد، اینا فعالیتاشان به سکتگی مواجه شدن. بسیاری از این مراکز صحی بسته شده به خاطر از این که اینا امو دوا و استاف خود ندارن که خدمات عرضه کنن، و شما شاهد از این هستیم که ما شما از طریق رادیوها میشنویم که تقریبا 34 شفاخانه که خدمات کووید 19 عرضه میکردن هونا بسته شدن و اخیراً بعضی از دونرها حاضر شدن که در چند ولایت یک چند شفاخانه را فعال بسازن. فعلا دسترسی کمتر شده به خاطر اینکه استاف در بسیاری مراکز صحی وجود نداره، و یا اگر در کدام مراکز صحی پرسنل وجود داره دوای کافی موجود برای عرضه خدمات صحی نیست.
تشکر دکتر سمناجیه طارق. ما کوشش کردیم که با سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان دکتر سب جاوید حجیر هم در تماس شویم که به بعض سوال ها اونا هم پاسخ بگویند، مخصوصا سوالی که در مورد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA مطرح میشه که گفته که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از ولادت جان میده، اما متاسفانه تماس ما با آنها برقرار نشد. خب دوام میتیم صحبت ها را با دکتر صاحب ناجیه طارق. در جاهایی که دسترسی به شفاخانه ها وجود نداره موجودیت قابله ها تا چه حد است؟
قسمی که مردم شنیده میشه دسترسی به قابله ها هم بسیار محدود شده بعد از این تحولات، چرا که قبلا دونرا پول که میدادن و ماش برای پرسنل پرداخت میشد، حالا ماش برای پرسنل در اکثر مراکز صحی پرداخت نمیشه، به این خاطر ما در بسیاری از مراکز صحی قابله هم نداریم که هم یک مشکل جدی هست، خصوصا در مراکز صحی که اونا در سطح ولسوالی ها و قریه ها فعالیت داشتن.
تشکر دکتر صاحب. ما شماره تلفن باز هم به شنونده ها اعلان میکنم که اگر خواسته باشند با ما تماس بگیرن و سوالی از دکتر صاحب داشته باشند، شماره تلفن رادیو آزادی هست 00-4202-2112-4501.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-4202-2112-4601.
خب برمیگردیم به دکتر صاحب ناجیه طارق، متخصص ولادی و نسایی و معین سابق وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، در مناطق دوردست که خانم ها به شفاخانه، دکتر و یا قابله دسترسی ندارن، چی باید بکنن که از مرگ و میر جلوگیری شود؟
به
بهتر است که سطح آگاهی مردم بلند برده شود در قسمت استفاده از مراکز صحی. خانما وقت می فهمند که حمل دارن باید که کوشش کنن در شهر امکانات دسترسی به مراکز صحی باشد، باید نزد دکتر مراجعه کنن و حداقل امو مراقبت های ابتدایی را که لازم و ضرورت است انجام بدن. و موضوع دیگه موضوعی است که بسیاری فامیلا موضوع فاصله بین عمل رعایت نمی کنند و این هم یک مشکل جدی است و می تانه که از جمله مرگومیر بشه مادرها باشه که نه تنها موضوع دسترسی به دکتر و دوا و مراکز صحی است، بلکه موضوع ولادت های پیهم هم یک موضوع و یک فاکتور خطر برای مادر و طفل می باشند. به این خاطر باید که فامیلا کوشش کنند که از املای پی در پی جلوگیری کنند و حداقل 3 سال فاصله بین ولادت ها رعایت شود. چرا خانمی که پی در پی حمل می گیره او تمام ذخایری که داره او را بر ساختن طفل به مصرف می رسانه و شما می فهمین که اکثریت مردم در وضعیت اقتصادی خوب نیستن و اونا دسترسی به غذای کافی ندارن و خصوصا فعلا که یک بیشتر از 90% مردم بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته و ما شما میشنویم زیر خط فقر قرار دارن. اینا در صورتی که حمل بعدی را میگیرن و فاصله بین ولادتشان نباشه، مادر که ذخایر خود را به حمل قبلی به مصرف رسانده به او کدام چیز دیگه باقی نمانده، مقاومت فوق العاده پایین میباشه و این خانم ها اکثرا در جریان ولادت بسیار خونریزی های شدید برشان اتفاق میفته و اینا از یک طرف که کم خون هستن و زودتر به شاک میرن و بسیاری از اینا به تداوی هم جواب نمیگن و یکی از دلایل هم امی خونریزی های بعد ولادت است که باعث مرگ و میر مادرها میشه و در پالی از این از مادر که کم مقاومتش پایین است و تغذیه درست در جریان حمل نشده، طفل که به دنیا میاره او هم کم وزن است و هم کم خون. بنان طفل که کم وزن به دنیا میاره مقاومت پایین داره و این طفل بیشتر معروض به خطر هستند و چانس مرگ و میر پیش این اطفال هم بیشتر میباشد.
تشکر دکتر صدق. اگه شما را صحبتان ختم میکنیم چون بعض وقتا شنونده ها گپ میزنن، اونا از تلفن خود گپ میزنن، برای ما اقوالیت میتیم کدام سوال دارن از شما. شنونده گرامی سلام بر شما، از کجا صحبت میکنین خود معرفی کنین بفرمایید.
سلام و احترامات خدمت شما عباس محترم و تمام شنونده های خوبتان و میمان برنامه تان تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
بفرمایید
عباس محترم. موضوع برنامه طفل و چی از مادر است. من از دکتر تیب یک سوال داشتم، این که افغانستان یک کشور به شدت مذهبی است، یک کشور است که همه چیز روی فرهنگ و عنعنات و کلتور پیش می رود. متاسفانه ما در افغانستان بسیار سطح آگاهی، سطح دانش بسیار زیاد پایین است. در مجموع در ولایت های دوردرس، ولایت هایی که مکتب و شرایط بسیار زیاد خراب است، اینا وزارت صحت عامه به خاطر جلوگیری از واقعات مرگ و میر مادرها و اطفالشان، اینا چی پلان های روی دست دارن؟ آیا یا کدام سیمینار یا کدام چیزی که به خاطر ارتقای سطح دانش مادرای خصوصا خواهرها و مادرایی که بی سواد هستند، سطح دانششان پایین است، اونا فکر میکنن، حتی فامیلای یا از فکر میکنن که یک خانم صرف به خاطر از این است که طفل تولید کرده بره، طفل آورده بره برشان، خلاص دیگه نفوس زیاد کنن، هم به این نمی فکر نمی کنم که مثلا تعلیم از این تحصیل از این آیا واقعا قادر به این میشن در آینده یک طفل درست و سالم به جامعه تقدیم بکنن که وا طفلشان مصدر خدمت هم به خود شوند هم به فامیل شوند هم به جامعهشون شوند. یک مسئله، دوم مسئله ای که وقتی یک مادر میاد شفاخانه میاد آیا بعد از این از اینا پرسان میشه که طفل چندم است، طفل اول است، طفل دوم است؟ بعد از اون میفهمیم افغانستان وضعیت خراب است، شرایط اقتصادی خراب است، بر از اون یک معلومات در یک ورقه نوشته شده که خواهر ما مثلا یک طفل دوم است، سوم است، یک وقفه بین ولادت ها باید بر از اونها یک معلومات داده شده. آیا اینا چنین پروسه های یا چنین سیمینار های روی دست دارن؟
بله آقای دانش، باید در اینجا بگویم که ما کوشش کردیم که سخنگوی وزارت صحت هم با خود داشته باشیم که به این سوال ها پاسخ بگویه. خب به هر ترتیبی سوال شما را مراجعه میکنیم به دکتر صاحب نازیه طارق، متخصص ولادی و نسایی و معین سابق وزارت صحت عامه. بفرمایید دکتر صاحب.
بله قبلا این برنامه ها به شکل منظم وجود داشت که ما توسط امو کارمندای صحی جامعه که هر جفت کارمند سی جامعه که یکی از طبقی اونا سطح طبقی زکور بود، اونا تقریبا حدود 100 تا 150 خانه را تحت پوشش قرار می دادن و جز برنامه‌شان بود که در مورد مراقبت های دوران حمل، در مورد ولادت، در مورد مراقبت های بعد از ولادت، در مورد برنامه های تنظیم خانواده و ای که اونا اگر ولادت عمل پی در پی میگیرن چی خطر و عواقب ناگوار بر مادر و طفل داره، همه ای برنامه ها شامل امو پروگرام کارمندای صحی جامعه بود که اونا ای آموزش ها را برای خانم ها می دادن. حتی در مورد امراض ساری، در مورد افزلسهه شخصی، افزلسهه محیطی و اهمیت واکسن در دوران حمل بر مادر و واکسن های طفل و شناسایی مادرای حامله و معرفی اونا به مراکز صحی و پروگرام تربیه قابله های جامعه و نفس جامعه بود که از خود منطقه و محل دخترها انتخاب می شدن، در آموزش داده می شدن در قسمت قابلگی، پس اونا در امو جامعه، در امو قریه، در امو منطقه می رفت و بر از او امکانات مساعد ساخته می شد که هم برای دختیارش دوا گذاشته می شد، سامان و وسایل گذاشته می شد. برای از این که ما شما یک کشور کوهستانی هستیم و سرک و پل و موتر در همه جا قابل دسترس برای مردم نیست، به این خاطر این پروگرام پیش برده می شد تا قابله ها از امو قریه و منطقه باشن و هر وقت خانم ها مریض می شن، چی روز باشد چی شب، با فاصله یک متر پیاده روی اونا بتانن که به قابله دسترسی داشته باشن و یک ولادت محسون داشته باشن یا دوران حاملگی محسون داشته باشن. اما فعلا هم تا حدود از طریق تیم های موبایل سیار عین برنامه ها پیش برده میشه در سطح جامعه و امی آگاهی بر مردم داده میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک پیشنهاد کوچک داشته باشین برای حکومت فعلی افغانستان که اینا چی بکنن؟ بارزو من میخواستم که یک خاطره شما را بشنویم و شنونده‌ها، حتما جالب است که یک خانمی را که در به خاطر ولادت تلف شده باشد در حالی که میتونستن جلوگیری کنن از این واقعه. بفرمایید اول یک پیشنهاد طالب بگوین، بر طالبا باز یک خاطره را بگوین، برنامه را باز به مو به پایان میرسونه.
خب پیشنهاد ما هم برای نظام فعلی هم هستم، برای جامعه جهانی هم هست که بخش خدمات صحی را از بخش مسائل صحی جدا بسازن و اونا امو کمکایی را که برای بخش صحت داشتن او را دوباره میتونن که از طریق نظام
امو خدمات ارزش شوه و امو بودیجه لازم در اختیار وزارت سعتامه گذاشته شوه و وزارت سعتامه هم باید که کادرای مسلکی و تخصصی را در سطح رهبری وزارت چی در مرکز و چی در ولایات استخدام کنه که اونا واقعا بتانن مدیریت سالم مسلکی و تخصصی برای عرضه خدمات صحی داشته باشن، چرا که فعلا در بخش اداره و مدیریت ما شما جدی برای کمبود مدیران و رهبران مواجه هستیم. خب یکی از خاطره ها ما که بسیار خاطره ها دارم، چرا که ما زمانی که فارغ شدیم من حیث دکتر به شفاخانه ملالای کار کردیم، تخصص ما اونجا گرفتیم و بعدن به شفاخانه رابی بلخی و استپ استپ باز ما به قسمت استراتژی و پالیسی ساختن در سیستم صحت شامل کار شدیم. یکی از خانمایی که فراموشم نمیشه، این خانم حمل فکر کنم که ششم یا هفتمشان بود و خانم فشارش بلند رفته بود، این سرش عمله آمده بود و کف از دهانش بیرون شده بود. بازدید ما خوشویش به اصطلاح گفته بود که رتمن جن گرفته. باز این خانم پیش ملا برده بودن، بازی بسیار مدت دیر پیش ملا مانده بود که برازی دم کنه و دعا کنه و تاویز و شویف داده و اینا. بعد از اون باز که خانه آوردن، خانم اصلا هیچ خوب نشده و هیچ بهبودی حاصل نکرده، چرا خانمایی که باز به کما هستن اونا نه شویفشان خورده میتونه و نه کدام یعنی آب چیزم گرفتن نمیتونن که اکثر نور داب مندازن بر خانم ها میتن.
خب یعنی به این مانا که دکتر صاحب شف... بله یعنی به این مانا که اگر امی خانم پیش دکتر میامد و در اونی در شفاخانه بستر میشد شما میتونستان نجاتش بده. امی لحظه یک شنونده دیگه داره
میخواستم بگویم.
بله یک شنونده دیگه داریم که میخوایم که بر شما یک سوال دارم، این سوالش بشنوین که اگر جواب بتین برای اینکه ما پوره 3 دقیقه دیگه در این برنامه داریم، زیاد وقت نداریم. همیشه نمیده خودم میگیریم، خود معرفی کنین، سلام بر شما، از کجا صحبت میکنین، سوالتان رو کوتاه مطرح کنین لطفا، بفرمایید.
سلام آبا صاحب محترم، دوستم بخیر، امیدوارم خوب صحت مند باشین. زهرا فرمانی هستم، از تهران صحبت میکنم. سوال من دکتر فرید بود که به نظر من زیادتر در راین از افزایش مدینه مادرانی بودن میتونه که زواجه خودتال مثلا دختر رو بستن خود به زواج میدن و همچنان در این دیگه بودن میتونه که قابل غیر مسلکی هستن، درست تجربه دار نیستن، یعنی نمیتونم که مثلا خانم اولاده بودن.
تشکر دکتر صاحب، شما شنیدید سنمنده ما را
سوال میباشیم گفتن بسیاری قابلا چی هستن؟
بسیاری قابلا تجربه کافی ندارن که خانم ها را نجات بتن و مخصوصا دخترای جوانی که ازدواج میکنن، شاید مرگ و میر هم ناشی از این باشه که اینا بسیار پیش از وقت ازدواج کردن. کوتا دو جمله اگر لطف کنین در این باره بر ما بگوین دکتر صاحب.
خب عوامل مرگ و میر مادرها یکی همی ولادت های زیر سن است، خانمایی که پای در پای ولادت میکنن و خانمایی که در دوران حاملگی خود زیر مراقبت های دکتر نیستن، خانمایی که برشان در فامیل اجازه دادن نمیشه که تنها پیش دکتر برن، مشکلات اقتصادی است، بیسوادی است و نبود امور زیربناها و مسائل بسیار عمده دیگه هم هست.
تشکر دکتر. تشکر دکتر صاحب. شنوندگان گرامی، دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی و نسایی بود که در این برنامه شکست سکوت با ما همراه بودند. در همین جا این برنامه را به پایان می‌رسانیم.
میده میده از قفس میده 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 از قفس میده میده از قفس